ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کرونا جان 169 نفر دیگر را در شبانه روز گذشته در ایران گرفت. بریتانیا اعلام کرد تمامی مسافرانی که از فرانسه وارد این کشور می شوند به مدت 14 روز قرنطینه خواهند شد. و شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به رأی گذاشت. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 169 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، سخنگوی این وزارتخانه، بیش از 2500 نفر نیز در شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که همواره نسبت به اعلام آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران تردیدهای جدی وجود داشته است. به گفته خانم لاری، استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی از جمله استانهایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند و همچنین استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان و همدان و چهارمحال و بختیاری هم از جمله استانهایی هستند که در وضعیت هشدار قرار گرفتند. دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر صنعت دستور ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، با اشاره به اینکه این دستور به اطلاع رئیس مجلس رسیده، گفت در موارد پیشین معاون اول رئیس جمهوری به جای وی در مجلس حضور یافته بود، اما این بار مانع سخنرانی او شدند. در حالی حسن روحانی از حضور در مجلس برای جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی خود صرف نظر کرده است که خود بارها بر برگزاری مراسم محرم تاکید داشت و بر اساس رأی ستاد ملی مقابله با کرونا کنکور باید بدون تعویق برگزار شود. در پی بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه، لندن روز جمعه اعلام کرد تمامی مسافرانی که از روز شنبه از فرانسه وارد بریتانیا می شوند باید به مدت 14 روز قرنطینه شوند. به گفته وزیر حمل و نقل بریتانیا، در حال حاضر بیش از 160 هزار شهروند این کشور تعطیلات خود را در فرانسه سپری می کنند. دولت بریتانیا اعلام کرده اگر از هر 100 هزار شهروند هر کشور 20 نفر به ویروس کرونا مبتلا شوند، این کشور به فهرست کشورهایی که شهروندانشان به محض ورود به بریتانیا باید به قرنطینه بروند افزوده خواهد شد. در روزهای گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه بار دیگر بالا رفته و روز گذشته این کشور بالاترین رقم مبتلایان به کرونا را گزارش داد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حال حاضر در جهان تا روز جمعه به حدود 21 میلیون نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز از 755 هزار نفر گذشته است. شورای امنیت سازمان ملل رأی‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران را آغاز کرد. تحریم‌های تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه پایان می‌یابد و اعضای شورای امنیت در شرایطی که جلسات شورا به صورت آنلاین برگزار می‌شود 24 ساعت برای اعلام رأی خود زمان دارند. ایران از اعضای شورا خواسته به قطعنامه رأی ندهند. تصویب قطعنامه به رأی مثبت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت و عدم مخالفت هیچ یک از 5 عضو دائمی شورا نیاز دارد. روسیه و چین دو عضو دارای حق وتو با تمدید تحریم‌های ایران مخالفت کردند. آمریکا تهدید کرده اگر این قطعنامه وتو شود از مکانیسم ماشه که در توافق هسته‌ای پیش بینی شده استفاده می‌کند. مکانیزمی که می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. ایران نسبت به عواقب تمدید تحریم‌ها علیه خود هشدار داده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه همراه نیوشا بقراطی باشید و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه این بخت رو دارم که همراه با شما باشم در یک برنامه زنده دیگه در این عصر جمعه، که امیدوارم خوش گذشته باشه بر شما تا این لحظه و دقایق بهتری رو براتون آرزو میکنم. بعد از 3 هفته تعطیلی موقت برنامه ساعت ششم، یک بار دیگه با شما هستم. به هر حال جمهوری چک و از جمله محل کار ما در پراگ هم مثل اکثر نقاط دیگر جهان از ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در امان نبوده و ما ناچار شدیم برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و حفظ سلامتی عمومی تغییرات موقتی رو در پخش شماری از برنامه‌ها، از جمله همین برنامه، برنامه ساعت ششم، در دستور کار بگذاریم. همینجا باید از پیام‌های پرشمار پرمهری که در این مدت از طرق مختلف برای برنامه فرستادید قدردانی کنم. به هر روی باز هم از این هفته همراه شما هستم با حدود 1 ساعت برنامه زنده و مستقیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. وقتی صحبت از توان نظامی و دفاعی در اکثر کشورهای جهان میشه، مردم کمتر کشوری بر سر لزوم تقویت اون در جهت تحکیم منافع ملی اختلاف نظر دارند. اما هنگامی که نوبت به ایران میرسه، نظرها چندان یک دست نیست. در حقیقت این پرسش به ظاهر ساده که آیا حکومت کشورت باید اجازه خرید سلاح داشته باشد یا نه، زمینه‌ساز بحثی داغ بین ایرانیانه. عده‌ای میگن تقویت قوای نظامی و خرید سلاح حق ایرانه و اون رو مسئله ملی میبینن. عده‌ای دیگه اما در مقابل اون رو اقدامی ضد ملی میدونن و میگن اینجا پای ایران در میان نیست، بلکه مجوز خرید سلاح حکومتی رو تقویت میکنه که همون قوای نظامی رو در سیاست‌های تنش‌زا و پرمخاطره و حتی سرکوب خود ایرانیان به کار می‌بره. این بحث‌ها با اقدامات جدید ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بیش از پیش به گوش می‌رسه. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با ما درباره ادامه تحریم تسلیحاتی ایران ابراز اطمینان کرد. این در شرایطیه که همین امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قراره درباره پیشنویس پیشنهادی آمریکا در این باره رأی گیری کنه. فارغ از این که این تلاش آمریکا نتیجه مطلوب واشنگتن رو در پی خواهد داشت یا نه، شما درباره اصل ماجرای اجازه خرید سلاح توسط حکومت ایران چه فکر میکنید؟ موافق دادن مجوز به تهران برای خرید سلاح هستید یا مخالف؟ چرا؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن ماست. در این برنامه 2 مهمان داریم روی خط تلفنی رادیو فردا. خانم فرزانه روستایی رو داریم، تحلیلگر مسائل بین الملل که از سوئد به ما پیوستند، و آقای حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی. سلام میکنم به شما خانم روستایی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام، من هم به شما و شنوندگان شما سلام میکنم.
آقای آریان عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که همراهید با ما.
سلام و سلام به شنوندگان.
اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه ساعت ششم بریم شنونده هایی رو که پیش از این با تلگرام برنامه تماس گرفتن، یعنی در واقع نظر خودشون رو اونجا گذاشتن، بشنویم. برگردیم بحث رو با هر دوی شما داشته باشیم. اجازه بدید که صحبت های صفدر رو بشنویم در ابتدای برنامه.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. 3 هفته پی در پی برنامه رو تعطیل کردیم، حقیقتا ما رو نگران. خب به هر حال خدا رو 100,000 مرتبه شکر که ما دوباره صدای گوشنواز حضرت عالی رو میشنویم و برنامه تو همچون گذشت قبراق و فرار اجرا میکنیم. بچه موضوع خوبی رم برای بعد از سه هفته لحاظ فرمیشم. البته باید بگم که نوشاخان من با ضرس قاطع عرض میکنم حق جمهوری اسلامی و مردم و کشور ما ایرانه که بتونیم از هر کشوری هر نوع سلاحی رو که بخوایم بخریم. اگر آمریکا فکر کنه میتونه تو شورای امنیت این حق رو از ما بگیره، من به جرئت میام نمیتونه. نیوشا خان من یک بار عرض کردم 15 ساله بودم تو جنگ ایران عراق جبهه رفتم، من اونجا دیدم به چشم خودم که کشور ما واقعا در مظلومیت کامل بود. من میدیدم که عراق از همه طرف بهش کمک میشد و واقعا در مظلومیتی، وقتی که پاکستان کنار ما سلاح اتمی داره، وقتی که عربستان سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار اسلحه خریداری میکنه، کشور کویت جمعیتی زیر 5 میلیون نفر داره، انبار اسلحه‌اش از جمعیتش زده بالا، بعد کشور ما با این همه دشمن که در منطقه و در سطح مجامع داریم حق نداریم سلاح داشته باشیم؟
خب این صحبت‌های صفدر بود، یکی از شنوندگان رادیو فردا ما در میون گذاشته بود. بریم نظرات فرید رو هم بشنویم.
سلام میکنم به نیوشا و فردایی‌ها، یاران دیرین من. دلم تنگ شده بود، مدتی برنامه تعطیل بود. به هر حال موضوع جالبی هستش. بله، اینکه گفته می‌شود که داشتن تقویت بنیه نظامی برای یک کشور، برای در واقع اون حاکمان ملی کشور لازم هستش، خب این درسته، اما در صورتی که حاکمان اون سرزمین حاکمان ملی باشن، برآمده از اون ملت باشن، نه حاکمان مستبد. حکومت های دیکتاتوری مثل علی خامنه ای، اینا یکی از عناصر اصلی پایداری حکومتشون نظامیگری هستش، اصلی هستش. خب مسلمه که باید این در واقع شاهرگ اصلیش قطع بشه و یا در واقع مسدود بشه. نظامیگری یکی از خاصیت‌های حکومت‌های استبدادی، و بدتر این که حکومتی که بر اساس ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی علی خامنه‌ای، خب در واقع بلاد اسلام و ملت ایران براش در واقع امت اسلام هستش. مسلماً اون عرق وطنی که باید داشته باشه به هیچ وجه علی خامنه‌ای و دار و دسته‌های تبهکارش ندارن. علی خامنه‌ای براش در واقع تمامیت ارضی سوریه مهمتر از تمامیت ارضی ما هستش. قطعا براش داشتن تعداد موشک های حسن نصرالله مهمتر از تعداد مدرسه یا بیمارستان های مجهز تو کشور هستش. مسلما خب آقای پومپو اینو خوب متوجه شده، آقای ترامپ اینو خوب متوجه شده. بنابراین من شک ندارم که هرچی بیشتر مسلح بشه علی خامنه‌ای، به مراتب خطرناکتر میشه، به مراتب تهاجمی‌تر میشه و درنده خویش نسبت به مردم ایران بیشتر میشه و سرکوباش بیشتر میشه.
بسیار خوب خانم روستایی، اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. دو نظر کاملا متفاوت با هم رو شنیدیم، در حالی که همونطور که گفتیم امروز قرار رأی‌گیری بشه درباره پیشنویس پیشنهادی ایالات متحده مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران. ارزه بدید که در ابتدا نظر شما رو بپرسم که فکر میکنید چه راهی پیش رو هست، قبل از اینکه به این برسیم که آیا این تحریم تسلیحاتی ادامه پیدا کنه تا چه حد به نفع مردم ایران و ضررشون چطور هست، الان چشمانداز وضعیت فعلی رو چطور میبینید شما؟
من احساس میکنم که این اتفاقی که امروز در شورای امنیت میفته هم برای 4-5 سال آینده بسیار مهمه و هم برای آینده جمهوری اسلامی، به لحاظ اینکه بر اساس اینکه چه رأیی در شورای امنیت صادر بشه و این پیشنویس مورد موافقت قرار بگیره یا مثلا چین و روسیه باهاش مخالفت کنن، این حاکی از این هست که آیا در واقع آمریکا توانایی ادامه فشار بر علیه ایران، فشار بین الملل علیه ایران را خواهد داشت، می تواند در واقع شرکای برجام را هماهنگ کنه علیه ایران یا نتونه؟ چون اگر در واقع پاسخ منفی آمریکا دریافت کنه، این در واقع شامل یک دومینوی سیاسی میشه. بعد از رأی منفی احتمالی آمریکا در شورای رأیی که آمریکا ممکنه بگیره، یک دومینوی سیاسی اتفاق خواهد افتاد. افتاد، به این لحاظ که در واقع آمریکا بخشی از نفوذش رو از دست میده، ایران احتمالاً میره به سمت خرید بخشی از تسلیحات از چین و روسیه، و آمریکا بخشی از نفوذ و در واقع اهرم فشاری که در مورد ایران داشته این اهرم رو از دست میده. حالا اینکه اهرم‌های بعدی چقدر میتونه کارایی داشته باشه، این موضوعیه که بعداً خودشونش خواهد داد.
ممنونم از شما خانم روستای عزیز. آقای آریان، در همین ابتدای برنامه نظر شما رو هم درباره همین ماجرا بشنویم پیش از این که بریم سراغ بحث اصلیمون که حالا لزوم فروش هستش یا ممنوعیتش.
من فکر نمی کنم که آمریکا شانسی برای موفقیت این طرح پیشنهادی در شورای امنیت داشته باشه. میدونیم که آمریکای طرح 13 صفحه‌ای ارائه داده بود، بعد چون با مخالفت اعضا روبرو شد، اعضای شورای امنیت به ویژه همپیمانانش، تبدیلش کرد به 4 پاراگراف. بخش زیادی از اون چیزهایی که خواسته بود برداشت، ولی در کل به نظر نمیرسه که آمریکا بتونه 9 رأی از این رأی لازم رو بیاره و بتونه به هر حال این طرح پیشنهادی رو به جلو ببره، چون کشورهایی مثل حتی اسلوونی و حتی تونس که اعضای غیر دائم شورا هستند، به نظر میرسه که اینها هم با آمریکا موافق نیستند، به اضافه 3 کشور اروپایی، ترویکا به حساب یعنی بریتانیا و فرانسه و آلمان. البته بخش دومش اگه این 9 رأی را بیاره، اون وقت میشه به حساب وتوی روسیه و چین. به باور من هیچ موفقیتی به نظر نمیرسه تا به حال برای این طرح پیشنهادی آمریکا وجود داشته باشه.
بسیار خوب. بله بفرمایید. کامل پایان صحبت
میگم، به هر حال این طرح پیشنهادی حتی موفق هم بشه، این رو یک اهرمی من برای فشار حد اکثری به آمریکا به اون حد واقعا نمی بینم. در فشار حد اکثری در راستای اقتصادی است، این جنبه ثانویه داره و در حاشیه است.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنم. البته من بعد این نکته رو هم همینجا توضیح بدم که دیروز در مصاحبه‌ای که با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده داشتیم درباره همین قضیه هم صحبت کردیم. آقای پومپئو گفته بود اطمینان خاطر داره که شرکای اروپاییش در شورای امنیت سازمان ملل به این پیشنویس رأی مثبت خواهند داد، و گفت اگر که بخوان چین و روسیه هم وتو بکنند، بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت میتونن به باز هم مراجعه بکنن، در واقع مکانیزم ماشه رو بخوان فعال بکنن در زمینه برنامه اتمی ایران و برجام، که البته اون هم بحث های طولانی داره، در برنامه های مختلفش پرداختیم. اجازه بدید بریم شنوندگان رادیو فردا رو در مورد محور اصلی بحثمون باز هم بشنویم، درباره این که آیا باید به ایران سلاح فروخته بشه، به جمهوری اسلامی ایران، به حکومت ایران یا خیر. بریم صحبت های آقای معین رو بشنویم.
با سلام خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم، خیلی خوشحال هستم از اینکه این برنامه بعد از چند هفته وقفه مجددا اجرا میشه. در ابتدا امیدوارم که این مجوز صادر نشه، مجوز خرید سلاح برای حکومت ایران به منزله دادن تیغ در دست زنگی مست هست، چرا که حکومتی که با تولید موشک در داخل و تهدید اسرائیل و ارسال سلاح به یمن و لبنان و فلسطین باعث به آشوب کشاندن منطقه و ایجاد ناامنی میشه، اگر مجوز خرید سلاح داشته باشه، علاوه بر این که سرمایه های ملی رو صرف جنگ و درگیری توسط نیروهای نیابتی خودش میکنه، به ابزارهای پیشرفته تر جهت سرکوب معترضین در داخل کشور دست پیدا میکنه. البته که چین و روسیه و برخی کشورهای غربی مشتاق فروش سلاح به ایران هستند، چرا که منفعتی کلان عایدشون میشه. و باید پرسید در شرایط بسیار بد اقتصادی و بهداشتی که کشور درگیر اون هستش، خرید سلاح مهمتر است یا ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات پزشکی؟
خب این نظرات آقای معین بود. آقای سیامک رو دارین به خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا ساعت 6، شماره تلفن ما هست 00420221 21-12-24-54. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم. پرسش محوری ما در این برنامه این هست که آیا باید به جمهوری اسلامی مجوز خرید سلاح داده بشه یا نه؟
با عرض درود و از خدمت شما، از حضورتون که نه، به نظر من نباید داده بشه و اصلا اون مسئله آمریکا با مسئله مردم ایران متفاوت هستش. آمریکا به خاطر منافع شخصی خودش، به خاطر منافع ملت خودش و کشور خودش یک قوانینی را بر علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح ایجاد کرده، ربطی اصلا به مردم ایران نداره. من مطمئنم اگر یک نظرسنجی همین سوال شما را ملت ایران بگذاریم، بالای 90% میگن نه، چون این سلاح‌ها اولین خطر برای خود ملت ایران داره. حکومتی که میاد توی اعتراضات سال 98 نمیدونم یا 88 98 یا 88 میاد بالای 1500 نفر رو سلاخی میکنه، به خاطر اونم یک اعتراض ساده. اون هواپیمای اوکراین با 176 نفر میونه وسط زمین هوا آتیش میزنه، خب چجوری میشه؟ حتی یک به نظر من یک کاردم نباید دست این حکومت
به دا. نظر شما پس خرید سلاح از طرف جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی مثل یک لات بی سر و پا میمونه که فقط سلاح زبانش، سلاح عمل کردش یک چاقو به دستش، اگر اون چاقو رو از دستش بگیرد دیگه هیچی نداره.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که یک نظر متفاوت بشنویم از محسن.
من موافقم که ایران بتونه سلاح بخره و بفروشه و همین سوال شما پرسیدید اصلا آدم ما ببینید قالوی که اختلافاتی با جمهوری اسلامی داشته باشیم با کشورمون که مشکل نداره. آیا ایران باید اجازه داشته باشه سلاح بخره؟ کسی چه ارتباطی داره؟ قراردادی بوده طبق اون باید عمل بشه. آخه آدم حرف زور رو هم تا یک مقداری میتونه تحمل کنه، اصلا جمهوری اسلامی به کنار، هر کس دیگه حرف زور دارن میزنن. شدیداً موافق هستم و اگر لازم باشه بهایی هم براش خواهم داد.
بها هم حاضر پرداخت بکنه. بریم خشایار رو هم بشنویم، صحبتاشو برگردیم سراغ میهمانان برنامه.
درود بر آقای بقراطی و هموطنای عزیزم. سلاح باید حکومتی بخره که ملی باشه، برآمده از ملتش باشه. حکومت ما نه ملیه، نه برآمده از ملت، نه درد وطن داره. سپاه هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، اصلا به ایران هیچ ربطی نداره. اینا سلاح بخرن واسه سرکوب ملت و واسه جنگای نیابتی این ور اون ور. پس چه بهتر ما همونجور تحریم بمونیم و امیدوارم این تحریم لغو نشه.
ات فردوگرام شناسه ما هست. شما هم نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جا میگیره. از طریق شماره تلفن 00420221122454 میتونید همراه باشید با ما. آقای آریان، ارزه بدید که این پرسش رو ابتدا با شما مطرح بکنم که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق رو دارید. در سالهای ابتداییش در ارتش ایران در نیروی دریایی شما افسر بودید. ارزه بدید که این بحثی رو که صفدر مطرح کرد در ابتدای برنامه از شما بپرسم. صحبت از مظلومیت ایران در جنگ ایران و عراق کرد، این که تحت تحریم تسلیحاتی بوده، عراق از طرف کشورهای دیگر تحت چتر حمایتی قرار می گرفته. البته خب حالا خیلی هم از اون طرف انگشت اتهام رو به سمت سیاست‌های جمهوری اسلامی، این که بحث گروگانگیری سفارت آمریکا چه فضای دیپلماتیکی رو رقم زده بود برای ایران، بحث اینها رو مطرح می‌کنن. می‌خواستم ببینم نظر شما چی هست با توجه به اینکه اون فضا رو تجربه کردید. الان بخواید با شرایط فعلی مقایسش بکنید، چه نتیجه می‌گیرید؟ چه تصویری به دست می‌دید؟
ببینید، اون احساس اون شنونده رو در مورد کمبودها واقعا حس میکنم، همه ما این احساس رو داشتیم. ولی خب این همینطور که اشاره کردین برمیگرده به اون موضع و سیاست جمهوری اسلامی در اون روزهای بحرانی و ماهای اول انقلاب که ارتش رو به شدت ضعیف کرد و به طور کلی اصلا چیزی از ارتش نمونده بود که بخواد از ایران دفاع بکنه که راه رو باز کرد برای حمله صدام. اگر ارتش در همون حالت قبلی خودش بود یا توانی داشت، هیچ موقع صدام چون این فکری رو نمی کرد به هیچ وجه من الوجود، چون آگاهی کامل داشت به توانایی ایران. برای نمونه نیروی هوایی ایران در زمان شاه، این به گفته من نیست، به گفته مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن، حتی 5 سال قبل از انقلاب توانایی نیروی هوایی ایران از توانایی نیروی هوایی همه کشورهای عرب در جنوب خلیج فارس به اضافه عراق برتر بود. بنابراین این نکته اولش. ولی به طور کلی اینجا یکی دو تا مسئله است، خیلی کوتاه سعی میکنم بگم. یکی اینی که اگر ما به طور انتزاعی به خود ایران نگاه بکنیم، برای حالا یه لحظه جمهوری اسلامی رو به اون سیاست خارجی نداشتهش و کارهایی رو که در خاورمیانه میکنه و اینا کنار بذاریم، ما نیاز به یک ارتش قوی داریم، نیاز به سلاح و تجهیزات داریم. ایران سوئیس نیست، ایران در قلب اروپا نیست، ایران در خاورمیانه هست. و وقتی به خاورمیانه ما نگاه میکنیم، نباید آرمانگرایانه نگاه بکنیم. احتیاج به سلاح نداریم، تجهیزات نداریم، برای چی باید بریم بیمارستان درست بکنیم؟ بله اونا جزء ملزومات است، ولی نیاز داریم برای اینکه امنیت نظامی حرف اول رو میزنه. به باور من، به برداشت من، اگر امنیت نظامی نباشه، امنیت اقتصادی هم نیست و خیلی از ابعاد دیگر امنیت نیست، ما در خاورمیانه زندگی میکنیم. بنابراین نیاز به سلاح و تجهیزات داریم. ولی اون بخش دیگرش که انتقاد میکنن که سلاح و تجهیزات ممکنه استفاده بشه برای گروه های نیابتی یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی با اون برداشت ایدئولوژیکش، اون بله قابل قبول است و نباید جمهوری اسلامی برای این استفاده بکنه. نکته دیگرم که خیلی کوتاه میگم این که هیچ مجوزی برای ممنوعیت و به طور کلی دسترسی به سلاح و خرید سلاح و تجهیزات متعارفی، یعنی غیر هسته‌ای، وجود نداره. هیچ مجوز قانونی و بین المللی وجود نداره. تنها چیزی که در سطح دنیا ما داریم اینه که یک NTCR هست، یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی هست، که اون هم یک رژیم داوطلبانه است برای محدود کردن انتقال تکنولوژی موشکی به برخی از کشورها که بیشترشون هم رعایت نمی کنن. بنابراین اصل ماجراست، یعنی ما نیاز داریم، نیاز به سلاح و تجهیزات داریم، ولی اون بود دیگرش و حرفایی رو که زدن در ارتباط با ماهیت رژیم جمهوری اسلامی، اون قابل قبوله.
بسیار خوب، ممنونم از شما. این بحث اینجا باقی میمونه آقای آریان، که تا چه حد اینها رو میشه بعدن تفکیک کرده. اصلا میگید آرمانگرانه نگاه نکرد و بخوایم ایران رو مجزا از جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آیا این امکان پذیر هست؟ به هر حال این سلاح‌ها به حکومت ایران منتقل میشه، نه به کشوری، یعنی نه به مفهوم انتزاعی به اسم ایران، به خود حکومت جمهوری اسلامی که سیاست‌هاش همونیه که میگید سیاست‌های مخرب هست. چطور می‌خواید تفکیک کنید؟
خیلی کوتاه بگم همینجا، اینی که ما باید تأمین امنیت داخلی رو با امنیت خارجی، این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنیم. موشک بالستیک و نمیدونم سیستم هایی رو که ایران ممکنه داشته باشه و اینا، این به درد تأمین امنیت داخلی نمیخوره. به درد تأمین امنیت داخلی نمیخوره اگر حتی ایران سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، مگه پاکستان نداره؟ امنیت داخلیش تامینه. اینا برمیگرده، باید این دو بعد خارج کنیم، از هم دیگه جدا بکنیم، امنیت داخلی و امنیت خارجی و چه سلاحایی ممکنه برای اینا استفاده بشه.
برمیگردیم با این صحبت میکنیم با آقای
داخلی از ایران و سرکوبی، همه اون سلاح‌ها رو جمهوری اسلامی در دست داره.
داره. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان. برمیگردیم در مورد این قضیه، فکر می‌کنم بحث باز هم وجود داشته باشه که بخوایم دربارش صحبت بکنیم. خانم روستایی عزیز، صحبت‌های آقای آریان رو شنیدیدین که بعضی از اون صحبت‌ها به گفته ایشون آرمان‌گرایانه است، اینکه بخوایم بیمارستان بسازیم به جای داشتن موشک و سلاح و این صحبت‌ها، و قابل تفکیک بودن. نظر شما چی هست؟
من نظرم یک زاویه مشخصی با ایشون داره، اما دو تا نکته رو باید بهش توجه داشته باش. یکی این که در واقع جمهوری اسلامی به لحاظ این که نظامی هست که با دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات و مطبوعات و مطبوعات آزاد و رسانه‌ها رابطه خوبی نداره و رابطش خیلی هم خصمانه است، برای سرکوب مردم حداکثر به چیزی که احتیاج داره، احتیاج به باتوم داره، احتیاج به اون تفنگ‌های تیرانداز داره که مردم رو تو تظاهرات بزنن، بازداشتگاه احتیاج داره و یک سیستم قضایی فاسد. تمام نظام های سرکوبگر دنیا همین چند تا ابزار محدود رو بهشون بدی. البته احتیاج به جی پی اس های هوایی هم داره برای اینکه مردم رو تو خیابون شناسایی کنن، بگن کی تظاهرات بوده، کی تو خونه بوده. همه اینها برای اینکه بشود یه جامعه 80 میلیونی رو سرکوب کرد و یه جورهایی به وضعیتی کشون که الان هست، جمهوری اسلامی همه اینها رو داره و برای تامین اینها هیچ مشکلی نداره. در نتیجه اینه که تحریم تسلیحاتی برگرده یا برنگرده ربطی به سرکوبگر بودن و در واقع فاسد بودن جمهوری اسلامی و در واقع سیستم دیکتاتوری در ایران نداره. اما بحث دوم که باید بهش توجه بشه، بحث دوم اینه که ما قبل از اینکه احتیاج به سلاح داشته باشیم، احتیاج به مغز سالم و تحصیل کرده و استراتژیک داشته باشیم. اتفاقا بحثی که آقای آریان مطرح میکنه به نظر من یک بحثیه که میتواند منجر به یک خطای استراتژیک بشه. ببینید کشور ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی داره از هر طرف با تنش مواجهه. این خیلی طبیعیه که باید یه سیستم دفاعی داشته باشه. مثلا نه به این مفهومی که ارتش رو داشته باشه ما در کنارش به سپاه رو چاق و چله کنی و بهش بپردازیم. همین سیستم دوگانه ارتش و سپاه بخش اعظم بودجه نظامی ما رو در واقع از بین میبره و این دوگانگی برای ملت ایران فوق العاده هزینه بره. مسئله اینه که اگر ما در منطقه حساسی قرار داریم، ما باید به سمت صلح و دوستی، همزیستی، مسالمت آمیز بریم یا باید بریم درگیری ایجاد کنیم. ما اگر با عربستان روابط خوب داشته باشیم بهتره، یا با عربستان که سالی 100 میلیارد دلار اسلحه میسازه شاخ به شاخ بشیم. من فکر میکنم که بیش از سلاح ما احتیاج به پالیسی میکرا، در واقع سیاست سازان عاقل و معقول داریم تا روابط خوب با جهان خارج داشته باشه، با همسایگان ما روابط بدون تنش داشته باشه. در این صورت هزینه نظامی های ما هم میاد پایین، هزینه در واقع تأمین امنیت هم میاد پایین. دیگه لازم نیست ما بریم گرانترین و لوکسترین پدابند هوایی رو بخریم. در اون صورت دیگه لازم نیست ما بریم به روسا اعتماد کنیم. آقا تو رو خدا این S-300 که به ما فروختی خداش اسرائیل نداشته باشه. ما بخواییم به روسا التماس کنیم آقا تو رو خدا S-400 به ما بده. این S-300 شما که تو سوریه آبروش رفت چیزی نمونده که اگر اسرائیل حمله بهبادی یا موشکی به نتنز یا مثلا پارچین کرده باشه که این S-300 شما به اندازه تیرکمون هم تاثیر نداشت. چرا؟ ما اگر در بازی خرید اسلحه بیفتیم قطعا بازنده ایم. عربستان سعودی ما به گرد پای عربستان سعودی خانم
روستای این نقطه نظر شما رو ما گرفتیم، متوجه شدیم. البته خب بحث در مورد این است که آیا باید مجوز داشته باشه یا نه. این صحبتی که میکنید البته مربوط به ماجرا هست ولی دقیقا به همین محور نمیپردازه. مثلا شما اشاره کردید که حکومت سرکوبگر به باتون فقط احتیاج داره یا نمیدونم سه تکتیرانداز و این صحبت‌ها، ولی در مواردی که دیدیم در کشورهای دیگر که حکومت دیکتاتوری هم داشتن، خودکامه داشتن، در مقاطعی بوده که این سلاح‌ها وارد فاز بزرگتری هم شده. در همین ایران جمهوری اسلامی ما دیدیم که در جریان آبان 98 مثلا فرض کنید که سلاح‌های سنگین توپ مسلسل رو نفربر سوار کردن در خیابان‌ها در جای جنوب کشور دیده شد، یا در ماهشهر مثلا از مسلسل سنگین از تیربار استفاده شد. و در کشورهای دیگر دیدیم مثلا معمر قذافی یا حافظ اسد پدر بشار اسد از سلاح‌های در واقع جنگی استفاده کرد، از هواپیما استفاده کرد، بمباران کردن مناطقی رو که معترضان درش حضور داشتن.
اینی که شما میگی درسته. ببینید نظام های دیکتاتوری هر موقعی که با مردم دچار مشکل بشن، همونطور که در مورد عراق دیدیم، صدام حسین، در مورد سوریه دیدیم آقای اسد، و همچنین در مورد قذافی دیدیم، تا مردم اعتراض میکنن به یه چیزی معترض هستن بلافاصله در شما میبینید در عراق بمباران شیوهی میکنن، بمباران های سنگین، در سوریه شما میبینید بشکه های انفجاری، یا در لیبی هم همینطوره. منتها بحث بستر اینه که شما برای سرکوب تظاهرات مردم با ابزار نظامی که احتیاج به ناو هواپیما پر ندارید، احتیاج به نمیدونم موشک‌های بسیار دقیق ندارید. بحث بستر اینه که این ما اگر دقیق‌تر حقوقی بخواییم صحبت کنیم، تحریم تسلیحاتی، فروش سلاح‌های ویژه مدرن، کالیبر بالا یا گران قیمت رو به ایران محدود میکنه. اما اون سرکوبی که از مردم صورت میگیره اصلا این سلاح ها احتیاج بهشید، یعنی سلاح های بسیار سطح پایین تری مورد نیاز هست برای اینکه نظام ها با مردم مقابله کنن. برای همین ما باید خلط مبحث رو بگذاریم کنار. تحریم تسلیحاتی ایران میگه که تانک های سنگین به ایران نفروشید، توپخانه سنگین نفروشید، هواپیمای جنگی، بالگرد نظامی، خودروهای سنگین، ناو جنگی یا سامانه های موشکی به علاوه آموزششون، به علاوه قطعاتشون. اینها چیزیه که اگر مجوزش برای ایران صادر بشه، یک، ایران باید پولش داشته باشه بخره که نداره، دو، روسیه و چین باید جرأت کنن این سلاح ها رو به ایران بفروشن، اون هم خیلی بعیده. به دلیل این کشورها سلاح‌های کلاس بالاشون رو معمولا به کشورهایی که ثبات سیاسی ندارن نمی‌فروشن، از تکنولوژی اون سلاح‌ها و از دزدیده شدن این سلاح‌ها و تجهیزاتشون می‌ترسن. در نتیجه می‌خوام بگم که این دو تا بحث اگر با هم محدود نشه ما به یه جنبندگی
دیگه بسیار خب برمیگردیم صحبت می‌کنیم. البته من یک بار دیگه باید همین نکته رو بگم که حالا ناو هواپیمابر رو شما مثال زدیم، بحثش جداست، طبیعتاً طیف خیلی گسترده‌ای از اسلحه وجود داره، ولی خب هلیکوپتر، هواپیما، تانک، نفربر، سلاح‌های سنگین، تیربار، اینها چیزایی هستش که در موارد پیشین به کار گرفته شده در علیه معترضان در کشورهای همسایه ایران، کشورهای منطقه و در خود ایران هم. البته بخشی از اینها رو دیدیم، دست کم به خیابون اومده تانک نفر، حالا تانک رو ندیدیم ولی نفربر، هلیکوپتر، اینها ازش استفاده شده، سلاح‌های سنگین هستن. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای فرهاد رو از طریق تلگرام میشنویم نظرش رو.
درود خدمت شما جناب بقراطی و همکاران محترمتون، من فرهاد هستم. در مورد تحریم تسلیحات، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مسلما این کار نقض قوانین بین الملل و با حقوق بین الملل همخوانی نداره. ایران حق داره مثل هر کشور دیگه‌ای از سلاح‌های متعارف استفاده کنه، بخره، بفروشه و امنیت خودش رو بالا ببره. اگر هم توجیه اینه که سیاست‌های غلط منطقه‌ای باعث تحریم هست، ما نگاه خیلی ساده‌ای می‌ندازیم به منطقه خاورمیانه و به هم سایگان ایران. نگاه می‌کنیم به امارات عربستان، می‌بینیم که امارات عربستان با هزینه صدها میلیارد دلار خرید از آمریکا، سلاح از آمریکا، حمله کردن به یک کشور فقیر و یک کشور تاریخی به اسم یمن. بخشی از یمن رو اشغال کردن و نزدیک به 5 سال اون شهر صنعا و شهرهای دیگه یمن رو بمبارون میکنن و باعث خسارات جبران ناپذیری شدن و بسیاری از زنان و کودکان و کلن غیر نظامیان کشته شدن. تمام این اسنادش هم در سازمان ملل هست، چندین بارم تا حالا محکوم شدن و گوشزد کردن، ولی خب به هر حال سیاست آمریکا اینه که اشکالی نداره، ما داریم سلاح میفروشیم به امارات و عربستان، به هر حال هیچ مسئله نیست، اینا میتونن هر جور دوست داشته باشن حمله کنن.
اونجا که شنیدید صحبت‌های فرهاد بود، نظرت شما هم هر اونچه که باشه در این برنامه پخش میشه. بریم یک نظر مخالف بشنویم از بهزاد.
با درود خدمت آقای بقراطی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. هر کشوری به منظور تامین امنیت ملی خودش حق داره که به تقویت بنیه دفاعی و نظام خودش اقدام کنه، به ویژه کشوری مثل ایران که از یک جهت به واسطه شرایط ژئوپلیتیک و از طرف دیگه به جهت سابقه تاریخی که همیشه با رقبا و دشمنان منطقی و فرامنطقی درگیر بوده، از این حق برخورداره. اما این حق زمانی میتونه برای جمهوری اسلامی برقرار باشه که در راستای برنامه‌های دفاعی قرار بگیره، هرچند که در طول این 4 دهه از جانب جمهوری اسلامی حمله مستقیم نظامی به کشوری در قالب آغازگر جنگ رو مشاهده نبودیم. اما جمهوری اسلامی از بعد تأسیس با شعارهای نابودی و محو اسرائیل، انجام پرتاب موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و مخفی کاری در برنامه هسته‌ای خودش و در نهایت دخالت نظامی در کشورهای منطقه از عراق و فلسطین و سوریه و لبنان گرفته تا یمن و افغانستان، همیشه به عنوان برهم زننده ثبات منطقه بوده و هست. و پاسخ مسئولین سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی برای مداخلات خودشون در یک استدلال غیر منطقی بر این اساس استواره که ما در جهت حفظ امنیت ملی باید مرزهای خودمون رو گسترش بدیم که دشمن پشت مرزهای حقوقی و عینی ما قرار نگیره، یعنی دقیقاً سیاست‌های پوسیده اول انقلاب رو مبنی بر صدور انقلاب به منافع و امنیت ملی ربط میدن که اصلا این آقایون به منافع ملی یا اعتقادی ندارن یا درک صحیح ندارن. لذا به نظر من سیاست‌های آمریکا در جلوگیری از فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی دقیقاً سیاست منطقی و درستی است. اما اینکه ایالات متحده بتونه موفق بشه با نظر اعضای شورای امنیت به ویژه روسیه و چین رو جلب کنه، به نظر من به دو دلیل امکان موفقیت وجود داره. اولا به جهت اینکه اصلاحاتی که اخیراً در پیشنویس قطعنامه انجام گرفته میتونه نشانگر این مسئله باشه که رازنی‌هایی برای جلب نظر موافق چین و روسیه انجام شده باشه. ثانیا فشار و نفوذ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر روسیه و چین در دادن حداقل رأی ممتنع در شورای امنیت میتونه کارساز باشه. و حتی اگه ایالات متحده در جلب نظر شورای امنیت هم موفق نشه، باز هم به نظر من چیزی رو از دست نداده، چرا که اتفاقا شرایط برای استفاده از مکانیزم ماشه مهیا میشه و از طرف دیگه میتونه کشورها رو به صورت جداگانه و تک تک تحت فشار قرار بده که تسلیحات رو به ایران نفروشن.
@فردگرام شناسه ما هستش در تلگرام. آقای احمد رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، نظرت رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟
با درود سپاس میشه عزیز و استاد خانم روستایی و آقای آریان و پشت صحنه شهرانجون که خیلی واقعا زحمت میکشن. از میشه عزیز، لزومی نیست که صادر کردن انقلاب به کشوری همراهش هم اسلحه اینا صادر کنن. جمهوری اسلامی الان شده تاکسی مرسی کشورهای جهان سومی. نمیدونم استدلال جمهوری اسلامی از موشکی، استدلال جمهوری اسلامی از موشک گرفتن جون انسان هاست، اما کشورهای غربی همونجور که اطلاع هستن برای نجات دادن جان انسان ها موشک به فضا پرتاب میکنند. جمهوری اسلامی تا حالا لزومی نداره که بدون کشورهای دیگه برای چی مخالفن با کار جمهوری اسلامی ایران. اینا باید بی نتیجه رسیده باشن که چرا برای کشورهای دیگه هیچ مانعی نیست، فقط برای جمهوری اسلامی. اگر این گونه باشه پس ژاپن باید تو هر خونی یک سلاح هسته‌ای داشته باشه، که اون زمان یک نادانی یک رئیس‌جمهور باعث شد که بمب اتم داخل ژاپن پرتاب بشه. پس اگر این گونه هست پس جمهوری اسلامی ایران باید بی نتیجه برسه، اصلا لزومی نداره که به حساب سلاح متعارف داشته باشه. به نظر من باید مردم خودشون رو به حساب راضی نگه دارن و معیشت مردم ایران واجبتر از همه این سلاح‌ها است.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز که نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ میهمانان و کارشناسان برنامه، یک نظر دیگر رو هم بشنویم. باز هم از تلگرام از آقای علی بشنویم.
با درود به آقای بقراطی و همکاران و شنوندگان برنامه. آقای بقراطی، هر وقت مردم داخل ایران حق خرید اسلحه داشتند، نظام در ظاهر جمهوری اسلامی هم باید حق خرید سلاح داشته باشه. کوس رسوایی رژیم در اعتراضات آبان ماه 98 هنوز بلنده. خون مردم در اعتراضات سالهای 88، 96 و 98 ریخته شد چون دستشون خالی بود. اگر از همون تیربار جنگی که سپاه پاسداران باهاش بیگناهان ماه شهری رو در نیزارها قتل عام کرد دست مردم هم می بود، هیچ معترضی هیچ وقت کشته نمی شد و چه بسا اصلا دیکتاتوری در کشور به وجود نمی اومد. در پایان امنیت ملی با خرید سلاح تامین نمیشه. اگر اینطور بود صدام در اون زمان جرأت حمله به ایران پیدا نمی کرد. و هر روی امیدوارم اگر نظام در ظاهر جمهوری اسلامی امکان خرید سلاح پیدا کنه، ازش در راه نابودی خودش استفاده بشه، نه سرکوب و کشتار مردم ایران.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای شهاب بود که شنیدیم. ارزه بدید که بریم سراغ آقای آریان. آقای آریان، بحث امنیت داخلی امنیت خارجی رو کردیم و صحبت‌های شنوندگان ما مردم رو هم شنیدیم، می‌خوایم همون بحث رو ادامه بدیم. چطور این دوتا رو از هم تفکیک می‌کنید شما، امنیت داخلی امنیت خارجی رو، وقتی که هر دو به اقتدار اون حکومت ختم میشه؟
هر دو خط میشه، ولی در همون، ببینید این دوتا امنیت داخلی خارجی تأمینشون به سلاح‌ها و به طور کلی حربه‌های مختلفی نیازمنده. در داخل خب میدونید ماهیت رژیم، در خارج هم به همین صورت. ولی در نهایت ما باید فکر اینو بکنیم که اصل ایرانه، یعنی ورای این جمهوری اسلامی ما باید فکر تأمین امنیت ملی و به طور کلی ایران باشیم. یعنی جمهوری اسلامی به هر حال دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، میره یه روزی، همه رژیم‌ها رفتن این جمهوری هم میره، ولی اینکه به طور تام و تمام ما بخوایم خواسته های کشورهای خارجی یعنی به ویژه آمریکا رو تأمین بکنیم، و یه تعداد بسیار زیادی باید خیلی آشکارا بگم که دائم در توجیه تمام مدت بدون اینکه واقعا متوجه اون اهداف غایی آمریکا باشند توجیه میکنن که آره آمریکا راست میگه، درست میگه، باید اینطوری باشه، باید این تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به طور تام و تمام به مورد اجرا در بیاد. ولی در نهایت این منافع ملی ایران را هم میدونید زیر سوال میبره، تحت تأثیر قرار میده، ضعیف میکنه. اون دو فردای دیگه، یه فردای دیگه که جمهوری اسلامی رفت، خب اون چرا که میمونه در ایران، اون چرا که از سلاح و تجهیزات و همین مغزایی رو که در صنایع تسلیحاتی کار میکنن این تولیدات رو دارند، برای ایران میمونه، همینطور که مال شاه برای ایران و برای جمهوری اسلامی موند. بنابراین باید اون بودش هم فکر بکنیم. یه نکته دیگر هم که دائم چند بار تا حالا شنیدم که بندگان میگن که چرا ایران نباید داشته باشه، چرا آمریکا این حرف میزنه و اینا، یه حقایقی در این نهفته است. آمریکا این کاری که داره انجام میده، یعنی تحریم تسلیحاتی، این در واقع در راستای فشار حداکثری است و بود سیاسی داره بیشتر از اون که بود واقعا نظامی داشته باشه. برای نمونه آقای پومپئو میگه که ایران اگه بخواد سلاح بخره، نمیدونم هواپیما بخره، میتونه روم رو بره تهدید بکنه یا اینکه لهستان رو. این به باور من به عنوان یک نفر وزیر امور خارجی کشور بزرگی مثل آمریکا با سابقه نظامی که سروان بوده در نیروی زمینی واقعا باعث شگفتیه. چطوری میتونی ایران این کارو بکنی؟ و دیگر اینکه خود خانم روستایی جواب حرف خودشون هم دادن که اگر ایران بخواد سلاح و تجهیزات بخره، استعدادش نداره که بیاد اینا بخره. اصلا ایران نمیتونه این سلاح و تجهیزات بخره. اگه بخواد هواپیما بخره، این دکون بقالی نیست که بره 5 تا 10 تا 20 هواپیما بخره، بیاد وارد نیروی هواییش بکنه و نیروی هواییش تربیت بکنه. این حداقل 10 سال احتیاج داره اگر استطاعتش را داشته باشه. بنابراین یک درجه از قلوب و زیاد خواهی در اون چه که آمریکا میگه ما میبینیم. این ضمن این که این نکته هم خیلی سریع میگم و تاکید میکنم، استفاده از مکانیزم ماشه اگر بی‌طرفانه نگاه بکنیم، به این رو تعبیر نکنیم به حمایت از جمهوری اسلامی، آمریکا محق نیست. از این مکانیزم ماشه استفاده بکنیم. به همین جهت این مسائلی رو که الان داره در شورای امنیت، چرا؟ برای آمریکا جز یکی از پارتیسیپنت ها یعنی شرکت کننده ها در برجام و نیست، و بنابراین نمیتونه این مکانیزم، اما در عمل اگه بخواد میتونه این کارو بکنه، برای اینکه میتونه، برای اینکه قدرتش داره،
قدرتشو داره و بسیار خوب
میتونه این کارو یه طرفه انجام بده، ولی آمریکا محق نیست که این رو استفاده بکنه. اینا بارها نه روسیه نه چین بلکه اون همپیمانان آمریکاییش بهش یادآوری کردن، به همین جهته که فکر میکنم آمریکا واقعا در مخمصه قرار گرفته این دولتش برای پیشبرد این طرح پیشنهادی تسلیحاتی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان عزیز. البته بازم همینجا باید بگم که وزیر خارجه آمریکا دیروز اتفاقا در صحبت که می‌کردیم ابراز خیلی خوشبینی می‌کرد از این که اگر حتی اینجا هم وتو بشه در شورای امنیت، می‌تونه از طریق مکانیزم ماشه اون اهدافی رو که در ذهن دارند به پیش ببرن، به سمتش حرکت بکنن و اون رو اجرایی بکنن. اجازه بدید از خانم روستایی بشنویم. خانم روستایی، شما چی فکر میکنید درباره همین بحثایی که تا اینجا مطرح شده؟
من هنوز اعتقاد دارم که بحث در واقع تحریم تسلیحات ایران، تحریم تمدیدش یا تمدید نکردنش
و برجام، همه اینها مسائل حاشیه دیگری است. همینطور که آقای آریان گفتن، ما در منطقه حساسی هستیم، رفتار ما بسیار تأثیر داره که رفتار کشورهای دیگه و جامعه جهانی چگونه با ما باشه. ببینید، در کشور حساسی مثل ایران که کل سواحل جنوب خلیج فارس در اختیارش، بعد دریای خزر رو داره، اگر قرار بشه که رهبر این کشور پالیسیش، سیاست خارجیش، تفکرش بر اساس ضدیت با آمریکا، زدن زیر آب آمریکا باشه، اگر قرار بشه پالیسیش این باشه که هر جایی که اسرائیل بود ایشان سرمایه‌گذاری کنن علیه اسرائیل، در واقع ما اگر تمام منابع کره زمین رو هم بدیم به اتمام نمیه، در واقع ما توانی نخواهیم داشت. در واقع سیاست خارجی ایدئولوژیک مبنی بر اینکه ما علیه آمریکا باشیم و علیه هر اقدام اسرائیل باشیم، منجر به این میشه که ما وارد در واقع دایره های باطل بشیم. این تفکر باعث شد که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف کنه تا سلاح هسته‌ای بسازه، ولی امروز میبینیم که شما میبینید که همون تأسیساتی که ما داریم مثلا در پارچین منفجر میشه، کسی دلیلش رو نمیدونه، در نطنز منفجر میشه، کسی دلیلش رو نمیدونه. چرا؟ برای اینکه ایران بر اساس تئوری های بین الملل، اگر شما تئوری های بین الملل خونده، تئوری های علوم سیاسی خونده باشید، ایران در این منطقه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. جامعه بین الملل همه توانش رو میگذاره تا مانع بشه که ایران به این تجهیزات و این تسلیحات برسه. خب اگر ما این اشتباه رو نکرده بودیم، صدها میلیارد دلار خرج تسلیحاتمون نکرده، تسلیحات هسته‌ای نکرده بودیم یا تأسیسات هسته‌ای نکرده بودیم، مقدار زیادی پول داشتیم، میتوانستیم سرمایه گذاری کنیم، روابطمون رو اگر با آمریکا اصلاح میکردیم، آنچنان که آقای خامنه‌ای میخوان تا انتها ادامه بدن. اگر این وضعیت نبود، همراه برجام با اصرار آقای اوباما ما روابطی دیپلماتیک با آمریکا برقرار میکردیم، ما قطعا در این وضعیت نبودیم. من یه مثال بزنم، وضعیت ایران میدونید مثل چی که ما اینقدر هی میگیم که آقا این بحران شد، آن بحران شد، حالا چیکار کنیم؟ مثل یک مردی هست که زن پچش رو سواری ماشین کرده ببره پیکنیک، در یک سرازیری ماشین رو نگه میداره بدون اینکه دانش داشته باشه که ترمز دستی رو بکشه، میاد بیرون یک چیزی رو برداره، بعد ماشین حرکت میکنه، بعد به جاده دشنام میده، به ماشین دشنام میده، و در واقع نمیدونه که توانایی مدیریت ماشین در سرازیری یک دانش خاصی میخواد. الان وضعیتی که جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای ایران به وجود آورده، یک کشور دست نظامی هاست، همه بحثا نظامی و میلیتار است، ما با همه دنیا درگیر هستیم و مرتبا این بحثا پیش میاد. نکته دیگر رو من اشاره کنم، شما باید واقعیت اسرائیل در منطقه بپذیرید. اگر کشور ایران قرار همچنان با اسرائیل سرشاخ باشه، امروز امارات روابطی دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کرد، چند روز دیگه عربستان سعودی خواهد بود و ما قیچی خواهیم شد. یادمون نرود که در جنگ ایران و عراق آمریکا پروژه جنگ ایران رو هدایت کرد، معتقد بودن بگذارید ایرانی ها و عراقی ها اینقدر با هم بجنگن تا توانشون به صفر کشیده بشه، وقتی که توان نداشتن ما قدم برمیداریم تا یک صلح برگزار بشه. ما نباید بیفتیم تو دایره هایی که توان مدیریتش رو نداریم. برجام یکیش بود، پروژه های هسته‌ای ایران یکیش بود، و الان شورای امنیت هم متأسفانه یکی دیگر
شد. ممنونم از شما خانم روستایی عزیز. بریم صحبت های شهاب رو بشنویم از تلگرام.
با عرض سلام و درود به شما، من به عنوان یک ایرانی مخالف دادن سلاح به جمهوری اسلامی هستم، چون به چند تا دلیل. اولا جمهوری اسلامی اگه 40 سال پیش بود، شاید به نظر ایرانیان صلاحیت داشت، ولی الان اگر یه رفراندومی انجام بدن، شاید 80% ملت جمهوری اسلامی رو نمیخوان، یعنی رأی به نبودن جمهوری اسلامی میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی سلاح رو برای بقای خودش میخواد که ملتش رو سرکوب بکنه و اطرافیانش رو بیاره مسلح بکنه که برای بقای خودش. به خاطر همین اگه جمهوری اسلامی دولت استاندارد و بین المللی باشه، چه اشکالی داره؟ هر مملکت سلاح احتیاج برای مملکت، برای دفاع خودش. ولی جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی مردوده. این جمهوری اسلامی دشمن ملت ایرانه.
آقای امیر روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. آقای امیر عزیز، وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم در یک دقیقه نظرتون رو بگید درباره موضوع امروز.
با سلام به همه شما و آرزوی تندرستی. این جمهوری اسلامی نه جمهوریه نه اسلامیه، حرکاتش هم در همین چارچوب است. افرادی هستن که یه دوری میان کارهای زیادی رو انجام میدن، در خفا ضربات رو میزنن، ایران رو خوب داغون میکنن، بعد اون موقع به تکاپو میفتن کاری بکنن. بله، برجام دستاورد تمدن بشریه، جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته‌ای، کار بسیار جالب، دیدنی و تاریخی، این باید پیش میرفت. ولی وقتی که طالبان در تهران تظاهرات میکنن، بچه‌های گروه‌های بن لادن در ایران هستن، خب مشخصه اینا با گروه‌های تروریستی در ارتباطن. یه بابای یه امامی، چهار امامی هم کجا، تو زامبیا، فروتی گامبیا، یمن، یه جا پیدا میکنن، میارن قوم آموزش میدن، این بمبا و این سلاح‌ها رو اینا به اونا میفروشن، یعنی همینجوری میدن، اونجا برو اختشاش را بنداز. دیدین دیگه، بخاطر همینی که ادامه داشتن سلاح به نفع فعلا جمهوری، به نفع مردم ایران
نیستش. ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم. و در پایان هم صحبت مصطفی رو بشنویم.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و بقیه دوستان عزیز در رادیو فردا. ما رفتار نظامی که در چند سال اخیر از جمهوری اسلامی و در رأس اون سپاه پاسداران مشاهده میکنیم، به نظر من رفتاری اصلا دفاعی نبوده از نظر نظامی، رفتار کاملا تهاجمی بوده. و گواه این صحبت من میتونه حضور سپاه در سوریه و عراق و یمن و خیلی جای دیگه منطقه به بهانه واهی حفاظت از منافع ایران، و حتی مثلا بعضی هاشون ادعا میکردن که به بنابرای درخواست مردم اون کشور در اون کشور حضور دارن، که اصلا این حرفشون واقعی نداره. و به نظر من هدفشون با آشوب کشیدن و به خاک خون کشیدن مردم بیگناه منطقه. به نظر من اصلا حکومتی که بر اساس رأی و نظر مردمش، حالا چه در زمین نظامی و چه در بقیه زمین ها، عمل نکنه و یه حکومت دیکتاتوری کامل باشه، نمونه بارزش مثل جمهوری اسلامی، به نظر من داشتن سلاح و حتی بعضی امکانات مالی هم میتونه به ضرر مردم اون کشور تموم بشه.
آقای آریان، در پایان این برنامه هستیم، دقیقاً یک دقیقه وقت داریم. در پایان میخواستم این مسئله که مطرح شد با شما در میون بگذارم. سیاست‌های تنش‌زا و پرمخاطره جمهوری اسلامی، خیلی از شنوندگان ما میگن همون ایرانی رو که در نظر هست میتونه در خطر قرار بده و از این زاویه به قضیه تحریم تسلیحاتی نگاه میکنن. یک دقیقه برای شما دقیقاً وقت داریم.
این از بسیاری جهات قابل قبوله، برای اینکه جمهوری اسلامی به منافع ملی فکر نمی‌کنه. این حرفا رو من قبول دارم، ولی از بسیاری جهات اگر ما بخوایم به طور تام و تمام یه مقرراتی وضع بشه که آمریکا به دنبال این است که تحریم‌های تسلیحاتی بی‌پایان بدون مدت علیه ایران اعمال بشه، این به نفع ایران و به نفع منافع ملی اون نیست. دیگر این که آمریکا داره اقراق میکنه، خیلی خلاصه بگم، ایران از نظر دست اگر بخواد این سلاح و تجهیزات بخره، اولا که استطاعتش نداره، نارسایی داره در صنایع نظامی، نداشتن دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، اینا از نارسایی های جمهوری اسلامی. بنابراین اگر آمریکا موفق نشه، ایران به اون چیزی رو که دست خواهد بود، یعنی همین رژیم جمهوری اسلامی، به تکنولوژی پیشرفته است و بیش از این جلوتر نخواهد رفت، نه استطاعت را داره، نه اینکه کشورهای مثل روسیه به ایران خواهند داد.
بله.
ممکنه چین بده در اختیار در ازای نفت.
ممنونم خانم روستایی عزیز. در پایان همین سوال رو از شما دارم.
من بحثم اینه که اگر ایران همین امروز تلاش بکنه، رهبر نظام بیان و پیشنهاد مذاکرات مستقیم و بدون پیش‌شرط با آمریکا بدن مبنی بر اینکه اختلافات رو کنار بگذارن، به یک باره تمام این بحران‌ها در واقع دود هوا خواهد شد. مشکل ما اینه که در واقع متوجه نشدیم که خوب یا بد مدیر نظام جهانی آمریکاست و ما اگر قرار بشه با آمریکا مبارزه کنیم توانی برامون نخواهد. ایران نباید ریسک کنه که به سمت چین بره. اگر ایران بپذیره مدیریت آمریکا رو، اگر ایران حضور اسرائیل رو بپذیره، اون موقع مردم ایران می توانند بسیار شاد، مرفه و متنعم از نعمتهای عادی زندگی بهره مند باشن و ما این همه دچار بحرانهای ادواری نمیشیم. بله. و بعد از این شما احتمال بدید که مکانیسم مارشه بیاد که دیگه قابل اون بسیار.
بسیار خوب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم فرزانه روستایی و آقای حسین آریان که ما رو همراهی کردن در این برنامه حدوداً یک ساعته. از شما تشکر میکنم، شما شنونده‌ای که همراه ما بودید، همراه با برنامه ساعت ششم طی حدود یک ساعت گذشته. من نیوشا بقراتی هستم، همکارانم در اتاق فرمان، منیژه و شهرام. از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا.